بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المکرمین و اللعن على اعدائهم اجمعین. مسائل مربوط به بیمه با توفیق پروردگار به آخر رسید. چند تا مسئله امام رضوان الله علیه در تحریر الوصی در مسائل مستحدثه از تحریر عنوان کردن، اونها را هم امروز بحث میکنیم. در مسئله هفتم از مسائل مستحدثه مربوط به تأمین یعنی بیمه، فرمودن که ظاهر آن است که بیمه به تقابل هم صحیحه، این یک نوع دیگری از بیمه است. و معنای این که بیمه به تقابل آن است که چند نفر شان توضیح میدن، چند نفر اموالی میگذارن به طور مشترک در یک مرکزی، در یک مؤسسه، به قصد این که و اینا هر کدامم، هر یک از این چند نفرم مشغول کاری هستن، تجارتی دارن، کارخانه دارن، خلاصه کاری دارن، ماشینی دارن، اینی گذاشتن در اون مرکز که به هر یک از اینها خسارتی واقع بشه از اون پول مشترک بردارن و اون خسارت را جبران کنن. منتها به نسبه، یکی 100,000 تومان گذاشت در اون مرکز مشترک، یکی 50 تومان، یکی 20 تومان، خلاصه، ولی با همدیگه قراردادی بستن که اون پولی که در اون مرکز مشترکه مشترک است بین اینها. گاهی از اوقات است که اینها در اون پول مشترک همه به طور مساوی مشترکن، گاهی نه خیر، به نسبت های مختلف مشترکن، فرق نمی کنه، ولی قرارشان آن است که به هر یک از اینها که در ظرف سال، حالا مدت هم باز تابع تعیین مدت اونهاست، به هر یک از اینها خسارتی واقع شد از اون پولی که مشترک هستن بردارن و اون خسارت را جبران کنن. ممکنه به بعضی ها اصلا خسارتی واقع نشه، بله به بعضی واقع بشه. اسم اینو گذاشتن این بیمه تقابلی است. در حقیقت این طوری است که هر یک از اینها به یک اعتبار بیمه‌گرند، به یک اعتبار بیمه‌گذارند، از جهت اینکه هر یک از اینها پول معین گذاشتن در آنجا برای این کار میشن بیمه‌گذار، چون بیمه‌گذار مؤمن الله کسی بود که پولی میداد برای جبران خسارت اگر واقع بشه. اینا هم چون هر یک از اینها مقدار پول اونجا گذاشتن، از این جهت هر یک از اینها به این اعتبار مؤمن الله هستن، بیمه گذارن. از جهت این که اگر خسارتی واقع شد متقبل شدن از پولشان برداشته بشه و اون خسارت جبران بشه میشن بیمه‌گر. پس هر یک از اینا به یک اعتباری موجبن، به یک اعتباری قابلن، به یک اعتباری بیمه‌گرن، به یک اعتبار بیمه‌گذارن. این خود یک نحو بیمه است. در بیمه های معمولی یک نفر بیمه‌گر است، یا حالا یا شرکتی یا شخصی، یه شخص دیگری بیمه‌گذار است. ولی در اینجا که این بیمه تقابلی است، به اعتبارن هر یک بیمه‌گرن، به اعتبارن آخر هر یک بیمه‌گذارن، این یک نوع بیمه است که ایشان فرض کرده. حالا این چه عقدیه؟ آیا عقد زمان است یا بیمه است؟ اونم عرض میکنم. فرمودن که از ظاهر و صحت و تأمین به تقابل، ذالک به ان تتفق جماعتون علا تکوین مؤسستن فیها رأس مال مشترکن لجبر خسارت ترد علا احدهم، جماعت متفق شدن یک مؤسسه درست کردن، در آن مؤسسه و مرکز مال مشترک گذاشتن و برای اینکه خسارتی که وارد میشه لا احدهم از اون مال مشترک جبران بشه. هذا سیون الازهر، این صحیحه، این یک نوع بیمه است ولی صحیحه. و هو معاملتون مستقلتون ایزن، این هم نیز مانند اون دیروز پیروز که خواندیم، اونجا یک نفر بیمگر یک نفر بیمگزار بود، ولی اینجا گفتم به اعتبار کل واحدن بیمگرن، به اعتبار کل واحدن بیمگزارن، این هم معامله مستقل است، نیز مرجعش التزام به جبر خسارت من المال المشترک فی مقابل جبر خسارت مشترک. خب حالا این که نحوه تصورش معلوم شد، این حالا به نحوه زمان است یا عقد مستقل است و یمکنان یقع عقد به نحوه عقد زمان. خب این کار معلوم شد، ولی این کار را با چه عبارتی اینا میخوان به وجود بیارن؟ به ان یزمن کلون خسارت شرکائه به نسبه فی مقابل زمان الاخر، این تضامن است، هر یک از اینها ضامن میشوند خسارت شرکائش را به نسبه به مالش در مقابل زمان آخر، اون ضامن شده مال این را، اینم ضامن شده مال اون را. الا ان الادام در مال مشترک، وقت برای جبران خسارت از همون مال مشترک برمیدارن، ولیکن الازهر فیه الالتزام به جبر خساره در مقابل جبر به نسبت مالیم. اما خب این جبر جبران خسارت به نسبه است، اگر یک تصادف برای 7 نفرن، خب یک ماشینی هست مال زید تصادف کرد که زیدم یکی از اینهاست، خب 1/7 اگر مساوی باشن 1/7 را از مال من برداشته میشه، 1/7 از مال اون، 1/7 از مال اون. اگر ما مساوی هستیم اون 1/7 که برداشته میشه خب مشترکه، مساوی برداشته میشه. اگر نخیر مختلفیم، من مثلا 10 سهم دارم، شما 5 سهم داریم، اون 3 سهم داره، به نسبه با ضامن است، هر کس نسبت به اون مال خودش ضامن هست. بله. خب از هر میگه این است که از هر به نسبه باید باشه. و هذا العقد لازمون، این عقد عقد لازمه. چرا؟ برای خاطر اینکه گفتیم اصل در عقود لزومه، اگر این را ما یک نحو بیمه بدانیم اینم میشه لازم، لازم را نمیشه به هم زد الا به اینکه اقاله کنن. اقاله آن است که طرفین هر دو حاضر باشن به هم زدن، ولی یک نفر نمیتونه به هم بزنه. اینم چون برگشت به یک عقد بیمه، عقد بیمه من گفتیم عقد مستقله، اصل در عقودم لزومه، این میشه عقد لازم. بعد احتمال دیگه میدن که عقد جائز باشه و اون این است که و یحتمل ان یکون عقد شرکه التزم کل فی ضمنه خسارت کل واحد منهم، محتمل است به این که عقد شرکت باشه. اگر ما هر کدام ما 100,000 تومان بذاریم در یک جا که بخوایم تجارت میخوایم بکنیم، بریزیم پولمون رو هم دیگه و تجارت میخوایم بکنیم، این پولا رو که گذاشتیم رو هم دیگه میشه عقد شرکت. عقد شرکت از عقود جایزه است، اگر چند نفر شریک شدن برای یک کاری پول گذاشتن، سرمایه گذاری کردن، از عقود جایزه است. اگر این پولی گذاشتیم صیغه بیمه نخواندیم، پول گذاشتیم رو هم دیگه اونجا گذاشتیم که این پول در این پول شریک باشیم و هر یک خسارت وارد شد جبران کنیم، ولی صیغه بیمه نخواندیم، یه قراردادی داره، پولی که اونجا داریم به نحو شرکت است نه به نحو بیمه، اگر اینجور باشه میشه عقد شرکت. عقد شرکت از عقود جایزه است، هر وقت هر کدام یک از اونها بخواهن عقد به هم بزنن میتوانن، به هم زن من قسمت مال مشترک قسمت میکنن. این است که ایشان احتمال داده که یحتمل ان یکون عقد شرکت، ما ذکرنا عقد شرکت باشه، التزم کلون در ضمن عقد خسارات هر یک از اونها را، این از این نکون جایزن لا لازمن. عقد شرکتی است با این شرط، هر عقدی که جایزه شرط فی ضمنه هم جایزه، شرط در ضمن عقود لازمه لازم الوفاست، اما شرط در ضمن عقود جایزه جایز الوفاست چون تابع خود عقده. اینجا اگر اینجور بشه شرط کردن ولی عقد شرکته، شرط در ضمن عقد شرکت میشه جایز، خود عقدم جایزه. اینجوری باشه با اون اولی فرق میکنه. اگر اون رو بیمه رو یک عقد مستقلی بدانیم و مستقل نست میشه لازم، اگر عقد شرکت باشه میشه جایز. خب این مسئله هفت. بله بله، در ضمن عقد شرکت شرط کردن، پول گذاشتیم، نفری هفت نفریم، نفری سر ذات گذاشتیم اونجا تو اون صندوق، و این چون گذاشتیم اونجا گفتیم که اشترک ناسیقه ایجاب و قبول خواهدیم، شریک شدیم در اون پول. من این شرکت این است که کل جزء از این پول مشاع است بین ما، شریک شدیم. من در ضمن این عقد شرکت یک شرط هم کردیم، اون این که به هر یک از این خسارات وارد بشه از اون پول برداریم به نسبه جبران کنیم. این یک شرطی است در ضمن عقد جائز. خود شرکت عقد جائزه، اینم شرطی است در ضمن عقد جائز. در این صورت این خب عقد جایزه، شرط هم شرط جایز میشه، لازم الوفا نیست. میتونم مثل شرکت را به هم بزنم اگر گفت عقد شرکته، ولی اون اولی که گفتیم بیمه به تقابل میشد اون دیگه عقد لازم میشد، چون شد بیمه. اون بیمه که شد بیمه را گفتن عقد لازم است دیگه. این است که هر دو احتمال دادن، اگر صیغه بیمه خواندن به قصد بیمه گذاشتن میشه عقد لازم و میشه جزء عقود بیمه. اگر نخیر به طور شرکت فقط برای همین منظور عقد بیمه و صیغه بیمه نخواندن، وقت میشه عقد جایز و شرطش هم شرط جایز. بعد خب بعد یک مسئله دیگه، مسئله هشتمین هفتم بود. از ظاهر صحت و تأمین المختلط، صحت و تأمین المختلط مال اشتراک فی الارباح التي تحصل شرکت من الاستفاده بر التجار به تلک المبالغ المجتمعات من المشترکین. حالا یک چیز دیگه میفرمایند، اونم این است که اگر تأمین و بیمه، بیمه مختلط باشه به این معنا که اداره بیمه چند نفر، خلاصه چند نفر بیمه‌گر، چند نفر بیمه‌گر از اشخاص پول گرفتن از بیمه‌گذاران به عنوان بیمه، چند نفر شریک شدن با هم دیگه گرفتن پول جمع شده، چند میلیون تومان پول جمع شده، این پول در تجارت به کار انداختن و از این تجارت هم ارباحی به دست آمد، اینو مشکل نداره. لازم نکرده که بیمه‌گران هر چی پول شد همین کار الان هم بکنن، لازم نکرده بیمه‌گرها هر چی از مردم پول میگیرن راکت بگذارن، ممکنه همون پولی که از مردم میگیرن به جریان بیندازن و از اون منافع به دست بیارن. این منافع مال همین افراد است، مال همین افراد است که به وسیله این پول ها، چون این پول ها را بیمه گذار که پول را به بیمه‌گر میگه، بیمه‌گر مالک میشه، چون بیمه‌گر گفتیم که این نقل و انتقال اصلا میشه، این پول را میده به اون بیمه‌گر، این وقتی که به اون تملیک کرد اونم مالک شد، مال اونه. حالا چند نفر بیمه‌گر به همون عنوان بیمه از مردم پول گرفتن، بعد این پول راکت نمیخوان بذارن به جریان بندازن، ارباحی به دست میاد، این ارباح را هم طبق قرارداد خودشان با هم مشترکان مالک میشن. این حالا میخوام بگم از ظاهر و صحت و تأمین مختلط، تأمین مختلط معنی اشتراک فی الارباح، با اشتراک در ارباحی که تحصیل در شرکه، که این اشتراک در ارباح، ارباحی که این سالتی صفت ارباحه، ارباحی که برای شرکت به دست میاد، از کجا به دست میاد؟ از استفاده به اتجار به تلک المبالغ المجتمعات من المشترکین. این مبالغی که از مشترکین گرفتیم اینه میاییم و به جریان میاندازیم، اتجار میکنیم، تجارت میکنیم. حالا سوال کنند تأمین الحیات، تأمین بیمه، پولایی که این بیمه‌گرها از بیمه گذاره گرفتن فرقی نمیکنه، بیمه حیات یعنی بیمه عمر، یکی از بیمه ها بیمه عمره، بیمه عمری که میره یک نفر را مثلا معاینه میکنند اینا و تضمین میکنه اون بیمه‌گر که 50 سال ما شما را تأمین میکنیم، شما 50 سال که هستید سال اینقدر پول ما بدین، خب شما بیمه عمر هستین، در این 50 سال هم ما مراقب هستیم، طبیبی، معالجهی، فلان و فلان، خلاصه بر اساس برنامه‌ای که به شما میدیم از لحاظ وضع قضا و زندگی بر آن اساس شما زندگی بکنید. خیلی اگر اون شخص زودتر از دنیا رفت اونا میان دیه‌ش میدن، قرار گذاشتن اگر اون شخص قبل از 50 سال از دنیا رفت، اونا میگن این پول گزافی به وراث اون شخص میدن، این میشه بیمه عمر. بیمه میگن تامین بر حیات، تامین بر عمر. بله. میگه سواء کنه تامین بر حیات باشه به ان یدفع مبلغ تامین دفعات المؤمن علیه. بیمه عمر بین است که مبلغ تامین را وقتی مؤمن علیه مرد، اون شخصی که بیمه گر هست پول میده به وراث. او اند انتهای مدت تأمین یا اند ادهای مدت تأمین، خلاصه 2 سال، 5 سال، 10 سال، ولی المؤمن الحق فی الاشتراک فی الارباح حسب القرار. مؤمن هم چند نفرن؟ بیمگرها. این بیمگرها گذاشتن پولشان رو هم دیگه تجارت میکنن دیگه، حق دارن در ارباح مشترک باشن حسب قرارشان. قرارشان بینه که منافع را مساوی برن، مساوی میبرن. قرار بعضی ها فعالیت بیشتر داره، 2 برابره مثلا اون یکی منفعت میبره. خلاصه مؤمن حق دارد مشترک باشه در ارباح حسب قرار. فیضاف و نصیب کل من الارباح الی مبلغ تأمین. شما 100,000 تومان مبلغ تأمین حق بیمه گرفته بودید، امسال هم تجارت کردیم 50,000 تومان نفر استفاده کردیم، اون 50,000 تومان میاد اون 100,000 تومان و پول شما که در اول شروع کار 100,000 تومان بوده الان شده 150,000 تومان. ربح هر کسی و اون مبلغی که گرفته بود و مال خودش بود اضافه میشه. من فیضاف نصیب کل من الاربا الی مبلغ تامین او الی جبر الخساره مع اشتراک الاربا، یا اینکه اضاف الی جبر خسارت وجود آمد اون جبران میکنن. و انتظاره که شرکتان عقدیتان، اینم یک جور شرکتیه، برای که چند تا بیمگر با هم شریک شدن پولهاشان را که از بیمه گذاران گرفتن به جریان بیاندازن به یه تجارت. این یه شرکت است دیگه. شرکت عقدیه است مع شرط و شرایط. شرکت عقدیه است که شرط کردن در ضمن اون که هر کدامشان مثلا چقدر عرب ببرن، خسارتی واقع شد جبران کنن، اینطور چیزا. ولو کان من بعضه هم العمل و من بعضه هم النقود. حالا اگر چند تا شرکت تأمین بیان با هم کار کنن، ولی میگن شما پول بذارید ما کار میکنیم، که من بعض همل عمل و من بعض همل ارسم نقود، اینم اشکال نداره. مثل مضاربه میشه، چون که در مضاربه عامل فقط کار میکنه، اون مالک پولم پول میده، اینجا ممکنه این کار بکنن، لازم نکرده همشان پول بدن، از بعضی از اونا عمل و فعالیته، از بعضی از اونا هم پوله، اینم اشکال نداره. ولو کان من بعضهم العمل و من بعضهم النقود کان و کان القرار نحو مضاربه. قرار هم مثل مضاربه است که در منفعت با هم شریک باشن، حالا یا مساوی یا متفاوت، اینم صحیحه. صح ایزن اندی، امام میفرمان صح ایزن اندی، در نزد من این صحیحه. چرا؟ برای اینکه خب امام میفرمان که این بحث در مضاربه هست، در مضاربه لازم نکرده که اون پول، اون مال، اون سرمایه ذهب و فضه باشه، هر پولی کافی است. چون بعضیا گفتن یعتبر، یعتبر در مال مضاربه این که ذهب و فضه باشه، ولی امام اونجا اختیار کردن بینکه نه، هر پولی کافی است. ما هم در بحث مضاربه داشتیم کافی است، این است که اندی میفرمایند. لعدم اعتبار کون المدفوع فی مال مضاربه از ذهب و فضه مسکوکین به المعتبر کونه من النقود فی مقابل عروض. عروض جمع عرضه، به متا میگن، مثل فلس و فلوس. عروض به متا میگن، نقود در مقابل عروضه. بله، معتبر آن است که مال مضاربه از نقود باشه در مقابل عروض. اگر هم دوتا فرش بخوایم بذاریم رو هم دیگه بگیم، یا یه دن فرش بگیم برو با این مضاربه کنیم، درست نیست. در مضاربه یعتبر که مال مضاربه از نقود باشه نه از عروض. خب حالا این عقد چه عقدیه؟ این عقد یک نوع بیمه است، مثلا یک نوع شرکت، یک نوع مضاربه است. بیمه باشه خب از عقود لازم است، مشارکت از عقود جایزه است، مضاربه هم عقدی است که ذاتن جایز از عقود جایزه است. اینا که چنین فرمان که و هذا العقد لازم ان لم يرجع الى المضاربه، اگر این آخری ها به مضاربه اگر بر نگرده لازمه، ولی اگر برگرده به مضاربه، عقد مضاربه ذاتاً از عقود جایزه است، مگر اینکه در ضمن عقد لازمی شرط کرده باشند. و این کان عقد مضاربت فی ضمن تامین فجائز من الطرفین، عقد مضاربه است که در ضمنش تامینه، ولی گفتم یه شرطی است در ضمن عقد جائز، شرط در ضمن عقد جائز جائز است، لزوم نمیاره. برای اینکه مسئله تمام بشه، مسئله 9 و 10 را میشان فرمودن. خب باز اونم روشن تا حدی. مسئله 9 این است که اگر بیمگر ملتزم بشه شما سالیانه اینقدر بدید، وقت من اینقدر روی پول شما میگذارم، اگر خسارتی آمد میذارم اضافه بر آنچه شما میدید، اگر بده و میذاره گاهی هم هست، این ربا هست یا ربا نیست؟ شما سالی 10,000 تومان دادید، بعد از 5 سال یک خسارتی به وجود آمد، او آمد 70,000 تومان خسارت کشید، اون اضافه که روی پول شما میذاره رو به هر عنوان میذاره، یا خسارت به وجود آمد میذاره، یا برای تشویق، یا هم برای تشویق کسانی که پول میذارن، برای تشویق اونها از علاوه بر پولای پول به اونها مثلا ممکنه بده. مثلا حالا اگر اضافه بر مبلغ تأمین پولی داد بی مگر، این چطوریه؟ اون اشکال نداره، این ربا نیست. ربا اونجاییست که این شخص اگر قرض میداد به اون و اون پول پس میداد، چیزی هم روش میذاشت میشد ربا، چون ربا در قرض این است که این شخصی که قرض میده مقرض هست، قرض میده مقترض، علاوه از پس دادن اون پول چیزی هم روش میذاره، به این از اولم شرط بکنن. اینجور طور نیست، شما قرض ندادید که، بیمه‌گذار تملیک کرده پول را به بیمه‌گر، مال اون شده. بعدن بیمگر بعد از یک مدتی پول شما را پس بده به هر عنوانی و یک چیزی هم روش بذاره، اشکال نداره، اشکال نداره، ولی خاطر اینکه این ربانه، چون قرض نبوده، این تملیک بوده، از اون طرف مال اون بوده، اونم از مال خودش خواسته چیزی اضافه به شما داده باشه، از این جهت اشکال نداره. مسئله دهم که آخرین مسئله است، این است که فرمان ممکن است که یک اداره بیمه، شرکت بیمه، خودش را در یک شرکت وسیع‌تری بیمه کنه، اونم اشکال نداره. یک اداره، یک شرکت، خودش شرکت بیمه است، از صدها نفر پول گرفته و این خودش شرکت بیمه است و بیمه گذاران متعددی داره، خودش هم با شرکت هست و چند نفر بیمه‌گر یک شرکت تأسیس کردن در قم، ولی اینا بیان با یک بیمه مرکزی خود تمام تشکیلات خودشان را در مقابل اون بیمه به بیمه بگذارن، اینو مشکل نداره. برای خاطر این یک عقد دیگه است، اونم یک عقد دیگه است. مثلا دهم این است که لا بأسبی، این که یک شرکت بیمه خودش دا در برابر شرکت بیمه وسیع‌تر و عظیم‌تر بیمه کند، اینم اشکال نداره. با توفیق پروردگار مسائل مربوط به بیمه تمام شد. تا این شما
مثلا واقعا در مسئله بیمه، این اگر اون بیمه‌گذار چند تا وظیفه عمل نکرد، گفتم نظر
این دیروز گفتم دیگه، این شرط در ضمن عقده، چون شرط در ضمن عقد این بود، اصلا مبنای عقد بر این بود، نداد که اونجا حق فسخ است. فرق نمیکنه، فرق نمیکنه، از هر شرطی که، از هر شرطی که تخلف حاصل بشه طرفین شرط دارن. برای خاطر اینکه ما یه شرط داریم، یک مشروط له داریم، یک مشروط علیه داریم، هر وقتی که اون شرط عمل نشد، مشروط له نسبت به مشروط علی حق پس داره. خب این مسئله شما، این تابع قرارداد شه، شما یک دفتر بیمه، دفتر بیمه بگیرید، تمام اینا اونجا نوشته شده، ما اصول و مباحث عرض کردیم. خب این مسئله شما بگیرید. من یک دفتری از اداره بیمه میگیریم، ما جزئیات نباید بحث کنیم، خیلی جزئیات هست، اگر ماشین من چند میارزید، من چقدر دادم، منظور اینه که در یک دفترچه بگیری خصما بخواد اون کلیات را که از لحاظ شر میگم یه دفتری از اداره بیمه بگیری اونجا هست، اینا برس که کلیاتی که از جهت شر، آیا این عقد ذاتن مشروع است، مشروع نیست، جزء کدام یکی از عقود، اینا رو بحث بکنیم. اما اگر این نفر پاش شکست، اون دست شکست، اون ماشین فنرش خراب شد، اون ماشین فلان، اینا دیگه بحث مربوط نیست. بله خب میدونم، باید بپرسید، بحث مربوط نیست. بله بپرسید. به بحث مربوط نیست. خلاصه در بحث ما به اون کلیاتی که در اساس مسئله دخالت داره اونا رو بحث میکنیم، ولی جزئیات یاد به وجود میاد. بله خب امروز هم روز چهارشنبه است، از طرفی هم ما خب مقارن هستن ایام با ولادت حضرت رضا علیه السلام. خوب است که ما بخوایم در این چند دقیقه وقت از احادیث و کلمات امام رضا علیه السلام استفاده کنیم با عرض تبریک محضر برادران عزیز. این حدیث سلسلت و ذهب که از امام رضا علیه السلام هست، خب این حدیث خب باید قدری در این حدیث فکر کرد که واقعا امام رضا علیه السلام در اون سفری که انجام داده در نیشابور بعد از تقاضای مردم این حدیث رو اونجا بیان کرده چه نظر داشته. خب مأمون برای خاطر نجات حکومت خودش از مخالفت ها و قیام ها و از اینکه منفور میان مردم شده بودند حکومت خودش نجات بده، یک نقشه ریخت که حضرت رضا علیه السلام را که اون روز در عالم اسلام عزیزترین و محترمترین فرد بود، این حضرت را از مدینه برای مرو بیاره به عنوان اینکه میخواد سلطنت را بنی عباس به بنی هاشم به امام رضا علیه السلام که فرد شاخص بنی هاشم است واگذار کنن. خب بعد از کشتن برادرش امین و منفوریت هارون و ظلم ها و این جریان ها در یک مملکت بسیار وسیع اسلامی که هارون میگفت که ای ابر هر کجا بباری ملک منه، خورشید هر کجا بتابه ملک منه، امروز لغمه لغمه کردن کشورهای اسلامی رو، اون وقت همش در قلمرو به حکومت یک نفر بود. این خب خیلی مسئله مهم بود که حضرت رضا علیه السلام حاضر بشه که از حجاز حرکت کنه برای مرو. در میان مردم این تبلیغات سر صدا انداختن که بله مأمون میخواد که سلطنت و حکومت را به بنی هاشم که از اول هم اینا احق بودن الیق بودن میخواد واگذار بکنه. خب حضرت رضا علیه السلام اینه قبول کردن، حالا به اجبار قبول کردن. مأمون سفارش کرده بود که از یک راه های اون رجاء ابن ابی الضحاک که حضرت رضا علیه السلام فرمانده سپاه بود و همراه بود، مأمون سفارش کرده بود که از بیراهه بیان به شهرهای بزرگ وارد نشن، چون اگر ممکنه به شهرهای بزرگ وارد بشن اونقدر مردم علاقمند و حقشناس نسبت به اهل بیت شدن، ممکن است که یک دفعه اصلا همونجا دیگه مردم تصمیمات بگیرن علیه مأمون و علیه حکومت بنی عباس و اونو از بین ببرن. این بود که رجاء ابن ابی الضحاک از یک راه های می آمد، مثلا به قم نیامدن، به ری نیامدن، یک راه های می آمدن که اونجاها مردم از بیراهه یا شهره کوچک، ولی بالاخره در مسیر ناچار از نیشابور باید عبور کنن، چون نیشابور یه شهری بود نزدیک خب مشهد و مرو اینا، دیگه این سر راهشان بود. نیشابور هم اون روز مرکز بزرگی بود برای علم و تحصیلات و شیعیان زیادی فراوان که بعد از حمله مغول دیگه نیشابور هنوز به اون حد اول نرسیده. در روضات الصفا هست که در حمله مغول 4 میلیون نفر از مردم نیشابور کشته شدند. آمار کشته شدگان شهرها در حمله مغول همش در روضت الصفا است، یادداشت کرده بودم. حالا سمال نیشابور را 4 میلیون نفر. بله حضرت از این شهر عبور میکنه. خب مردم هم میدانن اون وقت هم امامت و ولایت و اینا در میان مردم خیلی خوب شناخته شده بود، علاقمند فراوان جمع شدن اونجا. مردم میدانستن از حتی شهرهای دیگه آمده بودن و خود شهرم محدثین و علمای زیاد که 24 هزار قلمدان به حساب آمد برای نوشتن اونچه امام رضا علیه السلام میخواد بیان بکنه. حضرت که وارد به شهر نیشابور شد موقع صبح بود، عبارت کسانی که نوشتن این بود که مردم بین سارخن و باکن و متمرق فی التراب و مقبل لحافر بغلته. مردم چند دسته بودن؟ دسته ای فقط فریاد میکشیدن، فریاد شوق بین صارخین. دوم باکن فقط نگاه میکردند و اشک میریختند. سوم و متمرقن فی التراب، مردم خودشان روی خاکا انداخته بودند، جای پای مرکب حضرت را میبوستند، بدن خودشان را، لباس خودشان را به جای پای مرکب حضرت میمالیدند. چهارم و مقبلن لحافر بغلته، اونا که قدری زیرک بودند و میتونستند جلو بیان، سوم مرکب حضرت را میبوسیدند. این جریان اینجوری بود و این چند ساعت این جریان طول کشید. خب معلومه در میان مثلا جمعیتی که شاید میلیون هم چند میلیون برسه، خب بالاخره این جریان ها پیش میاد دیگه. بالاخره چند تا از محدثین به نام ابو زرعه و محمد ابن اسلم آمدن جلو، ارسل یبن رسول الله از شهر ما عبور کنید و ما جمال شما را نبینیم، چیزی نفرموده باشید. خب ما میخوایم یک خاطره داشته باشیم، این خاطره برای ما در عمر ما افتخار مسرت انگیزه، هم میخوایم جمال شما رو ببینیم و هم میخوایم حدیث از شما بشنویم. بله، حضرت پرده کجاوه را زدن کنار. الان یک فیلمی نشان داده میشه درباره امام رضا علیه السلام، ولی من به اون فیلم چند تا اشکال داشتم و ندیدم فیلم اونا که درست کردن. اون کجاوه امام رضا رو خیلی بالاخره بدون تشریفات درست کردن، مسلمن کجاوه امام رضا اینطور نبوده، مثل یک کجاوه خیلی در هم شکسته و پرده های خلاصه خیلی مندرس و مسلمن چون نبوده. بله، خوب است که این من گاهی به اینا که میان برای ملاقات، حالا من تصور روز چهارشنبه من فرصت نداریم برای صحبت کردن در این مورد، ما گاهی برای ملاقات میان از همین فیلم بردار و مال سینما میان، من بهش هم میگم شما خوب است که با حوزه علمی قم در ارتباط باشید. اگر شما با ما مرتبط بودید همون فیلم اصحاب کهف 10 برابر این جاذبیت پیدا میکرد، ولی با ما در ارتباط نبودید. اگر با ما در ارتباط، فیلم امام علی 10 برابر این جاذبیت پیدا میکرد. اون جای حساسی هست که شما در تاریخ ما خب مطالعه داریم، ما ارتباط ندارید، متوجه نیستید که چجور مثلا اینو باید در بعض جاهاش. حالا همین فیلمی که برای نشان بدن مال امام رضا، اینو همینطوره، مال امام رضا را خلاصه هم از حرکت از مدینه را من دیدم که درست نیست، هم اون کجابه. خلاصه حضرت چهره خودش، من امروز ساعت من همراه نیاوردم، این ساعت هم میزان نیست، من نمیدونم وقت الان چقدره. بله هست چند دقیقه؟ 3 دقیقه. بله، خلاصه حضرت امام رضا علیه السلام موقع شد بس من بفرمایید نور. حضرت امام رضا علیه السلام عرض کنم که پرده کجاوه را زدن کنار و مردمی که با این عشق شوق بودن با دیدن امام رضا، چهره امام رضا علیه السلام، واقعا دیگه قوقا شد و دیگه شوق و اشتیاق و فریاد مردم چند برابر شد. حضرت اونجا این حدیث، الان فرصت نیست، حدیث را بیان کردن. ما منظور این که این حدیث را برای یه فرصت دیگه، حدیث را در آخرش هم به شرطها و شروطها و انم این شروطها رفت دادن ولایت با توحید، این نظر حضرت این بوده که توحید را با ولایت رفت داده باشن که مردم فکر نکنن که توحید بدون ولایت میتواند راه گشا باشه. این بوده که متاسفانه باز فرصت نبود، انشالله وقت دیگه بیدن.